credimi che passerei e mo faccio un mio sciame. Oggi avrò della vita, perché se non ci sono cameras, ma non so che ci sono cose, ma so che è il modo a scrivere così. Ma io non ho pensato, ma mica, a scuole fosse, e mo magari sarò scettato la faccia, ma a roscia da non fare. کردن او رو گرفت و سیری به گوش او می نبرد که تو چه مومنی هستی. بعد اونجا ذهن این مشاجره دارهای رو مطرح می فرمدن. عبارتی که ایشون داره این است که اگر فرزند امام رضا 100 سالشون بود اما رقابت امامت رو نداشتن امام نبوده، و اگر 1 سالشون باشه ولی آمد رو امامت رو داشته باشن امام هم چون حضرت عیسی ابن مریم در گهواره نبوت خودش رو اعلام کرد. ما که چندی روشنی داریم، آقا امام جواد علیه السلام محل امتحان مؤمنین قرار گرفتن، امتحانی که البته مؤمنین غالبا روسفید از اون امتحان بیرون آمدن. احترام امشب شما برای مقام امام جواد علیه السلام با همه جوانی که امام جواد علیه السلام دارن نشان‌دهنده همین است که اهل بصیرت و اهل معرفتی خدای شان و اهل بصیرت و معرفت رو روز به روز در جامعه ما بیشتر بگرده. خانمی که خدمتگزار امام جواد علیه السلام بودن در دوران کودکی حضرت برگشت یک بار به امام جواد علیه السلام گفتن شما سنی نداری، شاید 3-4 سالش بود مثلا این امام عزیز، ولی مثل پیر مردها فکر میکنه. و وقتی عمیقا میرید تو فکر مثل یک آدم مسن و کهنسال هست. امام جواد علیه السلام شروع کردن توضیح دادن، فرمودن حضرت عیسی ابن مریم وقتی بیمار میشدن در طفولیت خودشون به مادرشون میگفتن که چه داروهایی برای من مفید هست، برو اون داروها رو تهیه بکن و برای من بیار. و مادرشون میگفتن که من مادر تو هستم و مادرت به فرمان تو گوش میدم برای داروهای تو. میفرمودن فرق بحث شخصی نیست، این حکمت نبوته که داره به شما مادر عزیز نسخه رو معرفی میکنه. البته ما در معارف دینیمون هست غیر از نبوت و امامت که در کودکی داده میشود، حکمت هم در کودکی به فرزندان عنایت میشود. لذا حکمت مسئله ایست که کودک و میانسال و بزرگسال نمیشناسه. سعی کنیم حکمت داشته باشیم که یا در خانه حکمت پروری بکنیم، در فرزندانمون حکمت رو روش بدیم که خیلی اهمیت داره. و در همه قضایایی که در مورد امام جواد علیه السلام هست میگذرم و به یکی از سخنان امام جواد علیه السلام میخوام بپردازم در این محفل شریف. و این کلام حضرت با یک یادگاری ویژه‌ای که امام جواد علیه السلام به ما عنایت فرمودن چند دقیقه یاد بکنیم و بین خودمون یک برنامه رو رسم بکنیم، برنامه‌ای که شاید بسیار از شما هم بهش معید باشید. با اون که در تعقیبات نماز صبح امام جواد علیه السلام فرمودن هر کسی این دعا رو بخواند، دعایی که بیشتر حاوی آیات قرآن است. بعد از آن هر حاجتی از خدا بخواهد برای او میسور خواهد بود، حاجت روا خواهد شد و خدا مهمات و مشکلاتش رو برطرف خواهد کرد. دعایی که آغازش اینه به عنوان تعقیبات نماز صبح در مفاتیح هم آمده، این سخن امام جواد علیه السلام است. انشاءالله مقید باشید به این دعا. بسم الله صلى الله على محمد وعلى
ناشی از ایمانشون به خدا در حد
حد توکل، در حد عالی‌ترین مرتبه از توکل به خدا ما بزرگ کنیم بقیه رو. بالاترین قدرت رو بهش اعتماد نداشته باشیم. بعد به چی اعتماد داشته باشیم؟ غیر از این کلمه شریف از امام جواب علیه السلام می‌ذارید، یعنی این کلماتی که در دعا بود، محقوف دعا بعد از تحقیقات نمازی تو دعای توکل است. غالبا مضمون این دعای بسیار کوتاه مضامینیست متناسب با توکل. بگذارید یک کلام دیگه از امام جواد علیه السلام رو که خیلی خطرناک میکنه ماجرا رو برای شما قرائت کنم. من انفتح الی غیر الله و کله حقا الی، کسی به جای اینکه به خدا توکل کنه به کسی دیگه توکل کنه، بگه کار من رو فلانی درست میکنه، خدا میفرماید خوالو باشه، برو در خود فلانی ببینم چی میشه، فلانی رو شده فلج بکنه نمیذاره کار شما رو بندازه، یا بین شما و او فاصله میاندازه یا بین او و شما قطع خواهد کرد یا او رو ناتوان خواهد کرد اینکه شما رو کمک بکنه. حضرت یوسف پیامبر در زندان یک کمی توکلش به خدا نمیدونم کم شد چی شد، نمیتونم تحقیق بکنم درست. اومد اون زندانی که داشت آزاد میشد فرمود که برو پیش رئیس حالا مصر، پادشاه مصر، یادی از ما بکن، بس که یادشون رفته ما اینجا زندان ملکی. چرا میشون گفتی؟ 7 سال دیگه، سالهای طولانی دیگه خدایشون رو مجازات فرمودن چون یه ذره از توکل من کم گذاشتیم. حالا توکل کردن به خدا مقایرت داریم با این که انسان به اسباب هم دست بزنه، ولی دل رو باید مواظب باشه انسان. واقعا یه لحظه خدا نبود به اسباب اتکا بکنه، خیلی خطرناکه. خدا کارهای ما رو خیلی از اوقات عمدن خراب میکنه چون ما توکل نکردیم به خدا. یه ابزار دیدیم، یه وسیله دیدیم، یه شخصی رو پیدا کردیم توانایی داره، از خدا بریدیم به او اتکا کردیم. توکل یک فضیلت بی سر و صداست، ممکنه خودش رو به ظاهر نشون نده. خیلی فرق هست بین راننده تاکسی که توکل داره به خدا و راننده تاکسی که توکل به خدا نداره. ظاهرشون فرقی نیست بینشون، دارن راحتی میکنن. در باطن ولی خیلی فرق بین این دو تا هست. یک کاش میشد مثلا 30 شب ماه رمضان که ماه رمضان فرصت گفتگوهای معنوی است، بشه انسان مختصری در باره توکل گفتگو کنه، مختصری. حالا یه بحث با ظرفیت 30 شبه ماه رمضان در اندازه گیری های مثلا محافل معنوی، اینا رو ما الان میخواییم توی 30 دقیقه با هم دیگه یک گزارش ازش داشته باشیم، این یادآوری به ما بشه. حیف روز قیامت خداوند متعال بفرماید من خیلی از توفیقات رو به تو ندادم برای اینکه به من توکل نکردی، به اسباب ویلن نگاه کردی. این به ظاهر یک جور کوچک قلبیه، ولی واقعا فاجعه ای در زندگی انسان موجب خواهد شد. خدا انسان رو به همون واگذار کنه. مثلا یک دانشجوی، یک طلبه بخواد اعتبار اجتماعی پیدا کنه با مدرک درسی خودش، بگه برم دکترا بگیرم یا فلان مدرک درسی حوزوی یا دانشگاهی رو بگیرم یه اعتباری پیدا کنم. حالا یه اعتبار رو بخواد چکار کنی؟ روزیم زیاد بشه، خدمت بکنم با این اعتبار. حالا برو ببین چه اعتبار کنم یک اعتبار پیدا کنم، چون این اعتبار رو از وسائل میخواد نه از خود خود. دومی که با این اعتبار که پیدا کرد روزی پیدا نخواهد کرد. دوم اینکه با این اعتبار خدمت نخواهد کرد. خب آقا ما در مدرک درسی بگیریم، چرا بگیریم؟ ولی بدونیم مدرک درسی در عالم هیچ تأثیری نداره. اعتبار رو خدا باید بده، توفیق خدمت رو خدا باید بده، روزی هم خدا باید بده، تو وظیفت رو انجام بده. آقا اگر من رانندگی میکنم با توکل، معناش چه خواهد شد؟ معناش خواهد شد تو رانندگی میکنی به عنوان انجام وظیفه، روزی هم خدا میده. به حیث لا یحتسب، از یه راهی که خودش میده. تو چی کار میکنی؟ نگاه نکن به این راه. خب آقا اگر من بدونم خدا روزی رسونه رانندگی نخواهم کرد، بنده نیستی اگر رانندگی نکنی. بنده باید دستور گوش بده، به دستور دادن کار بکن. بله، نگفتم که کار بکن تو خودت روزی تو در بیاری. روزی رو به خدا خواهد، من رو میگم تو کار بکن، چون وظیفت کار بکن. این گردش کار تعریف شده که در این گردش کار رو مثلا چیزی به نام توکل وجود داره. خیلی عجیبه، اینجا ضرائف ایمان مشخص میشه. بله، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید از مشرکین هم بپرسید خالقتون چیه؟ کی هست؟ میگن خدا. لیقولون الله، اینکه کسی معتقد باشه خالق اون خداست. اینکه اون ایمان دقیق و عمیق نیست. ایمان رو خواستید بسنجید در توکل بسنجید. ایمان کسی رو خواستید بررسی بکنید، ببینید که با توانایی هایی که داره خدا بهش میده، با ابزاری که داره و خدا بهش داده چگونه ارتباط برقرار میکنه. اونها رو هیچ کاری میدونه در عالم یا دل بسته خوشحال از وجود اینها به خاطر منافعش، یه ذره خوشحال شد توکل از بین رفته. اصلا خدا ما رو امتحان میکنه، اعتبار میده، رفیق خوب میده، رفیق پولدار میده، بفرمایید همسایه دارای مقام و موقعیت آدم میده، یه امکانات کنار از دست آدم میگذاره. ببینه آدم اتکا میکنه به این ها، توکلش به خدا کم میشه، به این ابزار اعتقاد بکنه. حتی آدم به هنر خودش نباید اتکا داشته باشه برای کسب روزی، به تلاش خودش هم نباید اتکا داشته باشه برای کسب روزی. واقعا روزی رو خدا میده. در روایات داره که خداوند متعال عبا داره از این که روزی بنده مؤمن خودش رو غیر از منحه سرای حسب به او بده. یعنی بنا داره که همیشه روزی تو رو از این جایی برسونه که تو حساب نمی کنی. چی کار داره؟ کاری که من بهت میگم انجام بده. خدا میخواد بنده پروری بکنه. بعد داستانهای یک صاحب مغازه ای رو میشنیدم با شاگردان خودش، زیاد چقدر شبیه رابطه ماست با خدا. جاش تعریف میکرد یک کسی که یک بازاری قدیمی بود با شاگرداش اینجوری رفتار میکرد. مثلا میدید شاگردش داره زرنگ بازی در میاره، یه جوری پول بیشتری به دست بیاره. از شاگردش میپرسید که بچه دید زرنگ بازی در میاری؟ چرا هر مال در یک پشته میدید؟ سرگوش میجو کنید مغازه بقید و چی؟ موقع با یه چیزی بخرم چیزی بفروشم، حالا این خدمت شما که هستی؟ گفت صاحب مغازه من میگشت به این شاگردش میگفت برای چی میخوای پول بیشتر به دست بیاری؟ خواهم خواهم عروسی کنم. خب حق نداری تو دو سه سال دیگه عروسی بکنم و الا من اخراجت میکنم. آقایم دست از پا خواستن میافتاد از کف کنم. بعد خودش پول رو وادار میکرد به کار بیشتر و زحمت بیشتر. دو ماه بعدش مثلا رفت برای همین شاگردش خودش خواسته کنم. دید این شاگرد از اون وقتی که بهش گفته زرنگ بازی در نیاد، کم نذار از کار،
اینی که من بهت میگم انجام بده.
ساکار این اردوری بود
وادارش کرد به کار دیدونم جواب کرد خب باش آقا
تو من این نبت پای اداز ساکار کنید گفتی زرنگ با زنده یا دنبال پول اضافه نرو دنبال ازدواج نرو بابا ما همش قبول کرد یا کار تو انجام وایستاد با دل جون کار کرد خود ساکار رفت براش خواسته کرد زنش میرفت و بینه تحقیق کرد نشون کرد و خب از امروز حقوقت دو برابر میکنم برو فلان جا شیرینی بخر این هم آدرس برو به دهنت فردا برو آقا یه ساکار تو گفتی که من نرم دنبال ازدواج پس سه سال حق ندارم من میخواستم تو شاگردی کنی خوب من چقدر اونجا لذت بردم این داستانا رو میشنیدم حالا شبیهش رو من دارم میگم یعنی به علاقه مضمونه دیدم خدا دقیقا با ما هم کارو داره از ما انتخاب رو با بندگی برو بکن تو چی کار داری؟ تو بندگی منو بکن اصلا نمیخواد بری دنبال روزی باباش ما خودت گفتی خدایا من برم دنبال روزی دنبال کسب و کار دنبال تأمین معاش بعد برو اما دل نده زرنگازی هم نیا زیرابی نه از نمازت، از دینت، از دیانتت کم نذار. یکی از آثار بسیار با عظمت تفکر اینه که دنیا و آخرت آدم رو با هم درست میکنه. دنیا آدم رو چجوری درست میکنه؟ کسی به خدا تفکر میکنه، خدا روزی او رو خواهد رساند، خدا گرفتاریاش رو برطرف میکنه. کسی توکل به خدا میکنه دعای بسیار برجسته توکل همین تعبیراتیست که امام جواد علیه السلام برای بعد از نماز صبح به ما پیشنهاد و توصیه فرمود کسی توکل میکنه خدا هم مقامش رو برطرف میکنه بهترین تصمیم رو ذهنش میذاره کسی توکل میکنه به وظایفش عمل رو دل نده به ابزار، اتکا و امید به کسی نبنده هیچ کس هم نداره توی این دنیا به کسی امید ببنده این بچه ها بزرگ بشن اعتبار بشن برای من بی خود دل نبنده این بچه ها بزرگ بشن کار کنن برای من پول در بیارن پولدار بشید بی خود دل نبنده به خودت نباید دل ببندی به هنر خودت نباید دل ببندی این دل فقط جای خداست این به شما کسی دیگر سوار کنه تو راهی سوار نکنه اینقدر خدا حساس موضوع تفکر رو جدی بگیر البته بعضی ها ته دره ماشینش رو متوقف شده اونا هیچ خطر تحصیلشون رو نمیزنه چون هیچ وقت در دره سقوط نمیزنه چون ته دره هستن بعضی ها اینقدر از خدا بریده هستن و به دنیا پیوسته هستن نباید به اونها گفت مبادا یک لحظه توکلت رو از خدا قرض کنی و به کسی دیگه توکل کنی سقوط خواهی کرد ما نهایت سقوط هم اونا هیچ خطره دردشون
مهدیه از این نو به بعد مریم بیرون
مهدیه آدم رو آباد میکنه آخرت آدم رو آباد میکنه کسی توکل به خدا داره
باشه تمام
مال حرام نمیخوره مال حلالش نزدیک نخوره کسی که توکل به خدا داره برای روزی تو خرید و فروش دروغ نمیگه کسی که توکل به خدا داره از طریق زرنگ‌بازی کم کم راه خلاف براش باز نخواهد شد اصلا زرنگ‌بازی در نمیاد و بگو من غلطی کردم کسی که توکل به خدا داره زیرابی نمیره کلا شرعی نمیگذاره چه برسه به اینکه رسما حرام بخواد مرتکب بشه هر کسی حرام مرتکب شد شما یقین بدونید چون توکل به خدا نداره ضمن عیوب دیگه ای که داره ولی اول توکل به خدا نداره جوانی که به حرام مرتکب میشه برای لذت یعنی توکل به خدا نداره میگه خدا بلد لذت رو من برسون بعیده بزن من خودم درک بازی در بیارم از هم اینجا شما باشه توکل دائره بسیار مستقی البته با توکل زانوی اشتر ببند توکل معناش نیست که آدم وظیفه انجام نده برای کسب روزی برای هر کار دیگه ولی توکل نقش کلیدی رو داره. توکل بیشتر یک عمل قلبی است. گاهی از اوقات یک عمل ظاهری هم نیاز داره. شما خلاف توکل بر خدا حرام انجام، اما کارهای خوبان رو اگر انجام دادید دلتون خلاف توکل عمل نکنه. تا وقتی انسان توکلانه زندگی میکنه، این انسان نزدیک چه به عهده. شاید مغازه بیادید بیاد انسان ندن صاحب مغازه نمیه میاد اینه که این داره برای خودش زنگازی در میاده یه چیزی به چیپ بزنه و همون زندگی مباهش یه دفعی اون صاحب مغازه بهش برد میخوره میگه تو هر من رو گوش بده تو چیکار داری؟ حالا خودش هم نقشاشو داره ها، میگه من خودم برای زن میگیرم، من خودم میگم اعتبار میشم براش بهش زن بدن، ولی به اون میگه که روداری نکن زرنگبازی نمیم زیرابی نمیم رفت به دستور میدم کارتو انجام بده. خدا میخواد ما عبد بشیم. وقتی ما کاری نداشته باشیم همه کارمون رو اول صبح به خدا واگذار کنیم، در طول روز بگیم خدا حالا دستورات شما چیه ما انجام بدیم. خدا زمین اینکه دستورات رو ما میده یکیش کار کردن، یکیش استفاده کردن از استعدادهای خود، یکیش حتی ارتباط گرفتن با دیگران که برای اینکه وسیله بشن برای گرفتاری ها رو برطرف کنن، اما یه حد محدود. بعد فقط دل ندیم من خودم رو به کار درست خدا دوست داره خودش مستقیما به بنده مؤمن و با تقوای خودش برسونه. ما آمدیم توی این دنیا برای اینکه ارتباطمون به خداوند متعال برقرار بشه، ارتباط ما با خدا برقرار بشه. ما آمدیم توی این دنیا که با خدا آشنا بشیم. آمدیم توی این دنیا با خدا آشنایی بیشتر قلبمون حاصل بکنیم، به خدا عاشق بشیم. ما اصلا برای همین اومدیم تو دنیا. توی این مدت این عاشقایی باید تشدید بشه و انشاءالله بریم به منزل خدا برسیم و ملاقات کنیم پروردگار عالم رو. بعد ما این عاشقایی زدایی رو با قطع کردن توکل خدا انجام بدیم. فجایعی تنید میاد برامون که نگو و نگوز. شما خیالتون رو راحت کنید. همه گناه ها رو یکی از ریشه هاش رو توکل نکردن به خدا بگیریم. یکی از گناه ها امروز در جامعه ما که به منزله گناه تلقی میشه بچه دار نشدن. یکی از گناه ها ازدواج نکردن. یکی از گناه ها واسطه نشدن برای ازدواج کردن مجرد هاست. حالا این چقدر گناه واقعا روز قیامت معلوم میشه. بعضی از گناه ها رو پیشونیشون ننوشتن گناه، اما از صد تا گناه بدتر، مثل بعضی از کارهای مستحب که از صد تا واجب اثرشون بیشتره. این گناه ها، این نوع گناه هایی که من برای شما عرض کردم همش ناشی از توکله، ناشی از عدم توکل به خود است. یعنی گناه که ناشی از توکل است، ناشی از عدم توکل به خود است. به خدا توکل نداره، خدا راه خودش باز نمیکنه، میبسته. بعد که ببین راه من بسته بود، راهی نداشتم، نه شما توکل نکردید، خدا راهتون بست. دوستان من، خداوند متعال هیچگاه زندگی هیچ کسی طوری قرار نداده که بتواند زندگیش را بی توکل به خدا پیش ببره. هیچ کس نمیتونه یه جوری ابزار و مقدمات زندگیش رو فراهم بکنه که دیگه نیاز به توکل به خدا نداشته باشه. هر کسی حس میکنه تمام ابزارش جوره، نیاز به توکل به خدا نداره، کور باطنه. خدا یه لحظه اراده بکنه تمام این ابزارها رو سرش خراب خواهد کرد. توکل به خدا بکنه. خیلی حرف در باید توکل هست. اگه توکل به خدا بکنه همیشه دلون رو شاد خواهد، همیشه آرامش خواهد. اگر توکل به خدا بکنه
روحیه عالی پیدا کنید. دلم نمیاد یک مثال نزنم برای شما از یک عزیز بزرگواری که در اوج توکل به خدا بود، حضرت امام رضوان الله تعالی. با توکل به خدا انقلاب کرد، پیروز شد. با توکل به خدا جنگ رو اداره کرد، به اوج رسید. اگر جنگ یه جایی متوقف شد، مال این بود که کسانی که توکل به خدا نداشتن رفتن امام دستش رو گرفتن و امام بتونست با توکل به خدا این پیروزی های چشمگیری که امروز شاهدش هستیم در منطقه بهترش رو خیلی زودتر برای ما پیش بیاره. ولی ما دیگه اونقدر توکل نداشتیم به خدا که امام داشت. حالا از زندگی شخصی حضرت امام و توکلش این مثال بزنم، بعد شما دعا کنید خدا انشالله همه سیاستمداران جامعه ما رو اهل توکل قرار بده، مدیران جامعه ما رو اهل توکل به خدا قرار بده، اونو موفق بشن، اون آب ما بهتر میشه بگیره، مسئولی موفق بشن، کار ما را بگیره، خدا انشالله توکلش رو زیاد کنید. اگر توکل ندارن از این منصبه ها خدا انشالله ثابتشون کنید، چون با توکل نداشتن دارن ما لطفه میزن. خدا که اجازه نمیده کسی بدون توکل کارش پیش بره. مورد داشتیم مسئولین خوبی که توکلشون به خدا کم شده زمین خورده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این خانه ای در قم مستأجر بوده، ظاهرا همین خانه ای که الان به عنوان بیت شریف حضرت امام نگهداری میشه. صاحب خانه آمد به امام عرضه داشت که امام من میخوام خانه خودم رو بفروشم، میخرید خانه ما رو؟ نه من پول ندارم. خب اگر میشه بلند شد، من میخوام بفروشم خانه. امام فرمود چقدر به ما مهلت میدید؟ یک هفته خوبه. حالا ما اگه بودیم چون نمیزن، یعنی امام توکلشون به خدا بالا بود، رفتن باشه میکرد. امام بود که یه سال به شما گفتی یک هفته مهلت میده به شما برای خریدن یا بلند شدن؟ یه سال توکل میکنم و ایشون وزیفاشون درس بودن و درس دادن، سرشون تو کتاب مشغول. جمعه آینده برای صاحب خانه بیاد دیگه آقا چکار میکنید؟ میخرید خونه یا نه؟ حالا به پول اون زمان زادن 12,000 تومن 14,000 تومن یه رقمی که من یادم بود قبلا میگفتم این داستان رو در خاطرات از امام نوشتن جایی خوندم. بعد شب جمعه یه گروهی خدمت امام میرسن از آدمهای اهل بیتی و بعضا بازاری، آقا ما میخواییم بریم عتبات، بعدش بریم سوریه و بعدش بریم عمره و یه سفر شاید 2 ماهه داریم برای زیارت عتبات. اون زمان این سفر وقتی آغاز میشد خیلی طولانی میشد دیگه. امام فرمودن خب حالا من چه خدمتی میتونم بکنم؟ گفتم ما یه پولی داریم میخوایم پیش شما بگذاریم، امانت. امام فرمودن من امانت نگه نمیدم، کار سخته. امام ما به شما اعتماد داریم، حالا این پول رو یه جوری بگیرید از ما. امام فرمودن میخواد قرض بدیم تو من، قرض بدیم، قرض دیگه امام میتونه هر جوری تصرف بکنه. با این پولم که قرض خودش آمد در خانه و زد، توکل به خدا چقدر نتیجه میدید. فردا صابخونه اومد شما فهمیدید چقدره؟ مثلا 14 تومن پولا رو شمردن. دیشب هم گفته بودن 14 تومن باید آمدید پول خونه، پول مال ما. حالا فهمیدید توکل به خدا چی میشه. شب جمعه هفته بعد بازاری هایی که رفته بودن عتبات برگشتن، اومدن در خونه حضرت امام. امام مرزا رو بستن، زیارت کنسل شد. خب حالا چکار کنیم؟ ایچی اون پولا رو بدیم پارت کاسری رو میکنیم در خیلی. امام فرمودن چقدر وقت میدید؟ قرض دادید شما به من، قرض رو باید مهلت دادید. گفتن یک هفته خوبه. این همهش امتحانه خداست با دل هر بده و باش دل تکون نخورد. شب جمعه هفته بعد هیچی نشد، ولی سحر شب جمعه در خانه رو زدن و اون آقای پسندیده آمدن برادر حضرت امام از مسافرت
حالا محلشون عراق، سلام علیکم نماز صبح رو هی عذرخواهی میکنه از امام. امام را حالا برای چی عذرخواهی میکنی اینقدر؟ ببخشید ما دیگه با شما رو در جریان نگذاشتیم، ارث و میراث و املاک پدری رو فروختیم، سهم شما رو آوردیم، حالا سهم ما چقدر هست؟ 14 تومن. خب باش حالا سهولت رو بگیر بفرما. امام اینجوری صافونه شد، هم چند بار توکلش امتحان شد، هم این پول بنا بود که 3 هفته بعد برسه. درسته؟ اون زمان چیه که نبود که با توکل بر خدا این پول ها همینجوری دست به دست یه همینجوری چرخید و اومد در خونه از امام، پول ها هم اومد در خونه امام. یه آدمی که یه عمر اینجوری زندگی کرد، حالا یه گوشه ای از زندگی حضرت امام هست، واقعا امام درجه توکلش بالا بود. آدم اگر توکلش به خدا بالا باشه، واقعا تمام زندگی در پل او خواهد بود. دیگه سختی هاش سختی های انتخاب شده، ایش که در راه خدا پذیرفته و استقبال کرده، خدا دوست دارم در راه تو سختی بکشم و اون سختی های قشنگ به خودش هم میکشه و هر آن دورانی تر هم میشه. یکی از کسانی که توکل نداشت به خدا، قاتل امام جمال علیه السلام، قاتل امام جواد علیه السلام، خانوم امام جواد علیه السلام. اون زمان چند همسری مأمور بود و کنیزهایی هم داشتن مردم که از اونها هم فرزنددار می شدن. کنیزی داشت امام جواد علیه السلام، او بچه دار که از او که بچه دار شدن امام جواد علیه السلام، این حسادتش رو شروع کرد. دشمن اومد روی حسادت او کار کرد و او رو تبدیل کرد به قاتل امام جواد علیه السلام. زهر میوه رو پر از زهر کرد مقابل امام جواد علیه السلام قرار. امام تا دانه ای از اون میوه رو خوردن، اشک در چشماش اومد، برگشت به اون خانم نگاه کرد، نفرینی کرد اون زهر. فهمیدن انشاءالله به بیماری و فقر دوچار بشه که هیچ کس نتونه نجاته. خیلی جنایته در محل اعتماد مردی. بعد هیچ ام فضل به بیماری سختی مبتلا شد، تمام دارایی و هستیش رو فروخت برای مداوای خودش، نه از بیماری نجات پیدا کرد و هم دچار فقر شد. بعدی که دیگه تمام عمر رو با نکبت و گدایی از مردم زندگی میکرد. آدم همسر امام جواد علیه السلام باشه به این نکبت بیفته، توکل به خدا نداره، بگه فکر کنی که از دیگه روزشو برد، یکی از دیگه روزشو برد، اما خدا نشناسیه. آقا جواد و نقیبه گوشه حجره از رنج زهر به خود میپیچید، نامش جاودانه شد، یعنی جاندادن قریبانه ای داشت. در این حال مؤمنین آمدن تشییع با شکوهی برای بیگر متحر امام جواد علیه السلام انجام بدن. کنار قبل جد نازنینش ما موسف جعفر علیه السلام در بغداد به خاک سپرده شد. اما امام جواد، شما به ما یاد میدید این موقع ها بگیم لا یا که یا به که یا ما بگیم. دا امام جواد شهادت مظلومانه او خیلی جگرسوز. شما آمدید برای امام جواد علیه السلام عشق بگید، اما انسان واقعا برای کربلا فریاد بگید. من نمیدونم چرا وقتی سر از بدن رو بسید چرا وقتی سر از بدن رو بسید الله الله بی احترام شده چرا؟ دشمنی چقدر؟ برای چی؟ از باهاشون رو نند نمیشه گذشت از اینها. آقا خیلی نامردن، خیلی هستن. باشه، خیلی بغض آورده با حسین و سینه داشتن. باشه، دیگه بچه های حسین چرا سینه داشتن؟ اونها چه دیگه باشه؟ شما جوری آوردی با حسین رو به دل داری. خود دشمنان بعضی هاشون تو خیمه گاه ایستاده بودن، گریه میکردن از سپاه عمر سعد و خود عمر سعد. فریاد میزدن، بچه ها رو کتک نزدن. ببینید بچه ها چه بی بلایی پیدا کرده بودن در صحرای علا رحمت الله و قوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و قیام کن. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون باقی گذار. به حق امام جواد علیه السلام رو اهل توکل قرار بده. به حق امام جواد علیه السلام ایمان مردم ما رو زفتون بگرده. خدایا سیاست مداران ما مدیران جامعه اهل توکل قرار بده. مبارزه با دشمن خدای ما رو متمرکز و موفق بدار. دست ما مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه فراهم بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.